این اولین بار خواهد بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از تغییر دولت در آمریکا با همدیگه روبرو میشن و در یک اتاق خواهند بود. البته اینکه حال مستقیم با همدیگر صحبت بکنند یا خیر اون مشخص نیست، اما این نشستی است که معمولا دو طرف در سطح مدیران سیاسی که از جمله دیروز هم مدیران سیاسی دو طرف دیدار کردن برگزار میشه.
بنابراین برای نخستین بار احتمالاً رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همدیگه روبرو خواهند شد. آیا خبری هست که قرار هست در واقع مذاکرات دو جانبه ای هم داشته باشند این دو وزیر خارجه؟
صحبتی در این باره مطرح نشده. به هر حال چنین دیداری یادآور اون سالی است که حسن روحانی در سال 92 به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت و اولین بار محمد جواد ظریف و جان کری همتای آمریکاییش با همدیگه روبرو شدن و در اونجا گفتگوها رو انجام دادن و اون شد سرآغازی برای گفتگوهایی که به یک توافق انجامید. این بار فضا کاملا فضای متفاوتی هست از این جهت که در آمریکا صحبت بسیاری درباره ناراضی بودن دولت آمریکا از توافق اتمی مطرح شده. آقای ترامپ امروز چهارشنبه اعلام کرده که تصمیم خود راحت را درباره این توافق گرفته، اگرچه که نگفت این تصمیم چیست. اما آقای تیلرسون شب گذشته درباره این وقتی که صحبت کرد گفت که باید تغییراتی در برجام ایجاد بشه، موضوعی که ایران اصلا درباره اون آمادگیش رو حداقل تا الان ابراز نکرده و حتی مخالفت کرده باهاش. در نتیجه اینکه چگونه برخوردی خواهد بود مشخص نیست. از سوی دیگه تلاش‌ها و صحبت‌های زیادی از سوی فعالان حقوق بشر مطرح شده بود درباره اینکه مقام‌های آمریکایی در این دیدار باید از این فرصت استفاده بکنن و صحبت بکنن از وضعیت زندانیان آمریکایی که در ایران هستند. این هم مشخص نیست که آقای تیلرسون آمادگی این رو داره که در این باره با محمد جواد ظریف صحبت بکنه یا خیر.
غالبا دیدارهای گروه 5 به علاوه 1 در شهرهای اروپایی برگزار و انجام میشه. چرا این بار در نیویورک قرار شده که این دیدار و گفتگوها انجام بشه؟
به هر حال طرفین معمولاً از فرصتی که به دست می آمده در طول دوران مذاکرات خصوصاً از در مجمع عمومی در نیویورک استفاده می کردن و این دیدار رو انجام می دادن. برخی اوقات برای پیشبرد مذاکراتی که در جریان بود، برخی اوقات برای نگاه کردن به اینکه این برجامی که حال به دست آوردن چگونه کارش پیش میره. این بار وضعیت این گونه بود که حتی از هر دو طرف پرسیده شده بود در هفته‌های اخیر، خبرنگاران دائم می‌پرسیدند که آیا این دیدار انجام خواهد شد یا نه، با توجه به اینکه سرنوشت برجام باید در هفته‌های آینده کمی مشخص‌تر بشه. اون ضرب العجر 15 اکتبر داره نزدیک میشه، اون موقعی که دولت آمریکا باید به کنگره گزارش بده در زمینه برجام و حال مشخص نیست که آیا این گزارش به تایید اجرای برجام بیانجامه یا نه. در نتیجه فضایی بود که واقعا ایجاب میکرد که طرفین بشینن بر سر میز. طرفینی که اتحادیه اروپاش معتقده که برجام داره کار میکنه، باید به اجرا کردنش ادامه داد. از سوی دیگه آقای مکرون صحبت کرده در حاشیه مجمع عمومی امروز، گفته که باید ستونها و پایه‌هایی به این برجام اضافه بشه. اون هم مشخص نیست که دقیقاً آیا منظور آقای مکرون مذاکره مجدد هست یا نه. همه اینها فضایی رو ایجاد کرده بود که باید طرفین صحبت می‌کردن امروز و حال باید دید که این گفتگوهایی که حدوداً 2:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد به کجا خواهد انجامید.
گفتگویی بود با هانا کاویانی. اما همانطور که در خبرها شنیده اید، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تعویق همه پرسی استقلال این اقلیم را منوط به ارائه پیشنهادی از سوی دولت عراق برای تضمین انجام آن در فرصتی دیگر دانست، اما در همین فرصت تهدیدهایی از سوی ترکیه علیه اقلیم کردستان مطرح شده است، به گونه‌ای که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور علاوه بر اعزام واحدهایی از ارتش ترکیه به مرز عراق گفته است اعمال تحریم علیه کردستان عراق را بررسی می‌کند. در گفتگویی که پیش از این با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل عراق داشتم، نخست از ایشان پرسیدم که دولت عراق و کشورهای همسایش در شرایط فعلی چه سیاستی در قبال اقلیم کردستان عراق در پیش خواهند گرفت. پرویز رحیم:
هر کدام از دولت‌ها واقعا تهدیدهایی رو لزن تا هم اکنون که داریم با هم صحبت کنیم انجام دادن. اما فراموش نکنیم هیچ کدوم از اونها آنچنان که باید شاید از این قدرت به صورت عملی برخوردار نیستند. اولا تهدید نظامی رو من بسیار بعید و دور میدونم، چه ایران و چه ترکیه و حتی بغداد. ممکن یک سری از درگیری‌هایی با تحریک جمهوری اسلامی، اون هم در اون منافری که مورد مناقشه و اختلاف بین اقلیم کردستان هست، با نیروهای هشت‌شعبی و دلیل ساختار و تشکیل این نیروها به وجود بیاد. پس موضوع نظامی بسیار بعید است. موضوع دوم اینه که مناسبات اگر ما اقتصادی چه ایران چه مناسبات سیاسی ترکیه رو با اقلیم کردستان ببینیم، این مناسبات بسیار عمیق هستند. پس اینها بیشتر یک کارت فشار به نظر بنده هستند. اقلیم کردستان هم این رو میدونه و اگر تحلیلی هم صورت بگیره به نظر بنده در این مقطع بسیار موقت و تاکتیکی خواهد بود.
آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم که میدونید به دولت مرکزی عراق فرصت داده تا در 3 روز آینده بر سر یک راه حل جایگزین که در نهایت به برگزاری به هر حال همه پرسی استقلال کردستان عراق منجر بشه با دولت این اقلیم توافق کنه و تهدید کرده که یا این توافق صورت بگیره یا اینکه اقلیم کردستان همه پرسی رو که الان در مد نظر داره در موعد مقرر برگزار کنه. فکر میکنید که دولت عراق در مقابل این تهدید یا این اولتیماتوم آقای بارزانی چه برخوردی نشون بده و به نظر شما دولت کردستان چه اهرم هایی داره برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه؟
اگر اهرم اقتصادی رو برای نمونه برای پاسخ سوال شما بگیریم، بعد از 2003 هیچ وقت حکومت عراق اون بودجه ای رو که استحقاق قانونی به طبق قانون اساسی و حقوق کردستان بوده که 23% بوده اون رو پرداخت نکرده، 17% اون رو و در این 17% هم باز هم پرداخت نشده و 11%. در مورد مسائل پیشمرگه، در مورد ماده 140 قانون اساسی و دیگر اختلافات عدیده فیما بین و بحث شراکت و فدرالیسم در عراق، تمام این اهرم ها رو خیلی این نکته جالبه شاید ذکرش برای شما و شنوندگان عزیزتون که تمام این کارت ها رو حکومت بغداد امتحان کرده. در حال حاضر کمترین کارتی رو که واقعا یک حکومت میتونه در مقابل یک اقلیم به اجرا بذاره اکنون به دست داره. یعنی تمام این کارت های فشار رو قبلا برای و اینترون اقلیم کردستان، همه این فشارهایی که ممکن از بر اقتصادی سیاسی نمیدونم و موارد مختلف حتی اجتماعی این کارت ها رو از دست داده. تنها کارت نظامی مونه که عراق در اوج بگیم در این نقطه یا در این نقطه بحرانی یا در این بزنگاه تاریخی در اوج ضعف از نظر نظامی هست اگر ما اون رو مقایسه کنیم با دورهای قبل از 2003.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شمار قربانیان زلزله روز سه‌شنبه در مکزیک به بیش از 200 نفر رسیده است. قدرت این زمین لرزه 7.1 ریشتر و کانون آن 120 کیلومتری مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک گزارش شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
نیروهای امدادی بیوقفه در تلاشند. برای آنها هر حرکت و صدایی در میان آوار میتواند آغاز یک جستجو باشد. جستجو برای یافتن زنده ماندگان در زیر آوار زمین لرزه 7.1 ریشتری در مکزیک. بر پایه آخرین گزارش‌ها تاکنون 217 نفر در زمین لرزه در منطقه‌ای در مرکز مکزیک جان خود را از دست دادند. زمین لرزه ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده و مرکز آن نیز 120 کیلومتری مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک بوده است. تنها در یک مدرسه فرو ریخته 25 دانش آموز و معلم زیر آوار مانده و کشته شدند و به گفته رئیس جمهوری مکزیک دست کم 30 کودک دیگر نیز ناپدید شدند. بنابر گزارش ها بیش از 30 ساختمان در پایتخت پرجمعیت مکزیک فرو ریخته و امدادگران، پلیس، سربازان ارتش و داوطلبان همچنان در حال کمک به آسیب دیدگان هستند. گروه های امدادی از سایر کشورها نیز به سوی مکزیک راهی شدند. گروه هایی که با هدف کمک به یافتن زیر آوار ماندگان و مداوای مجروحان عازم این کشورند. برق نزدیک به 4 میلیون نفر قطع شده. گزارش هایی از نشت گاز نیز منتشر شده است. مکزیکو سیتی یکی از پرازدحام‌ترین شهرهای جهان است. در این شهر و مناطق اطرافان نزدیک به 20 میلیون نفر سکونت دارند. این لرزش همزمان با برگزاری تمرین‌های آمادگی برای زلزله در مکزیکو سیتی در 32 سالگرد زلزله اتفاق افتاده که 10,000 کشته به جای گذاشت. انریکو پینا نیتو رئیس جمهور مکزیک از مردم خواسته خیابان‌ها را برای عبور و مرور وسایل نقلیه اضطراری باز بگذارند. این دومین زمین لرزه بسیار شدید در یک ماه در مکزیک است. در جریان زلزله قبلی که رئیس جمهور مکزیک آن را شدیدترین زلزله قرن اخیر در این کشور توصیف کرده، دست کم 61 نفر کشته شدند.
خب با این گزارش همکارم رویا کریمی مجد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.